حالا از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه مادر ازای خدا موش نمیگیره.
نوبت هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بوز، تجربه جدیدی که قولشو بده.
آخه پنیر بوز نه، یوگا با بوز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرشو بگه تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا خدا چی؟
دیگه هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی‌کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصرن و معین. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با قسمت دیگری از برنامه کجراه در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم. برنامه کجراه طبق قولی که با شما بیننده های عزیز داره به مسائل روز و به حجمه ها و شبهاتی که رسانه ها در فضای عمومی جامعه مطرح میکنن و در واقع با طرح اونها شیطنت علیه دین میکنن یا در واقع دین رو به ویژه دین مبین اسلام و مکتب حقی اهل بیت علیهم السلام رو، مکتب تشیع رو مورد تخریب قرار میدن، ما قول دادیم به شما که در این موضوعات وارد بحث بشیم، گفتگو کنیم و تا جایی که در توان ما هست انجام وظیفه کنیم و پاسخ دشمنان اسلام رو بدیم. چندیست که در رسانه های معاند اسلام بحثی رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم مطرح میکنن و در واقع جامعه اسلامی رو هم در این موضوع مورد خطاب قرار میدن. بحث همجنسگرایی با موضوعات مختلفی دارن طرح بحث میکنن، به شیوه های غیر مستقیم به ترویج این در واقع تفکر یا این رسم غلط میپردازن، گاهی مستقیم میان در واقع گفتمان سازی میکنن برای جامعه اسلامی و به هر حال اهدافی رو دارن در این خصوص دنبال میکنن و در فضای رسانه‌ای فارسی زبان و در کشورهای اسلامی این موضوع مدتی است که در مجموعه در واقع هژمونی رسانه‌های غربی دیده میشه. این بحث مثل خیلی از بحث‌های دیگه‌ای که بعضن دشمنان در فضای رسانه‌ای مطرح میکنن و یک گفتمانی رو در جامعه مطرح میکنن و باز میکنن، قدم اول همیشه قفزدایی هست، قفشکنی هست و بعد گام‌های بعدی ترویج هست. ما همیشه دیدیم خیلی از موضوعاتی که شاید به نظر میرسه جامعه ما خب مبتلا بهش نیست و مسئله و دغدغه جامعه ما نیست، وقتی در فضای رسانه‌ای در واقع بیگانه مطرح میشه، بعد از مدتی تبدیل میشه به یک رفتار، هرچند در یک در واقع جامعه کوچکتر یا اقلیت، ولی تبدیل به یک رفتار میشه در جامعه ما، حداقل تبدیل به یک بحث اجتماعی میشه و ما باهاش مسئله پیدا میکنیم. حتی گاهی اوقات میتونه در طول زمان این تبدیل به بحران بشه. برنامه‌ای که در واقع قسمت‌های نخستین مجموعه کجراه ما در خدمتون بودیم، بحث در واقع سگگردانی و سگبازی، اگه خاطرتون باشه سال 89 در رسانه‌های دشمن مطرح شد ولی تبعاتش رو دیدید. کار به جایی رسید در جامعه ایران و حالا شهری مثل تهران و کلان شهرها که ناچار شدیم قانون وضع بکنیم تا اون وضعیتی که در خیابان‌ها مشاهده می‌کردیم رو بتونیم کنترل بکنیم. و خب حملاتی هم علیه اسلام مطرح کردن و اون مسائل در واقع حال گفتمانی هم شکل گرفت. در موضوعات مختلف مثل طلاق، مثل طلاق عاطفی و چیزهای دیگه‌ای که معمولاً هشدار میدن بزرگان عرصه دینی که اینها هدف دشمن هست. این موضوع بحث همجنسگرایی هم از همین جنس هست و در واقع ما امروز با یک حجمه شدیدی از طرف رسانه‌ها مواجه هستیم و لازم میدونیم که به نوعی بهش بپردازیم. ما در این قسمت از برنامه کجراه برای رسیدن و بررسی این موضوع و بررسی دیدگاه اسلام، بررسی دیدگاه موافقین و مخالفین مسئله و حتی ادعاهایی که مطرح میشه و جوابهاشون در خدمت دو تن از اساتید هستیم. ابتدا در خدمت جناب استاد حسین سوزنچی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر در واقع برای سلام با بینندگان عزیز بعد ما در خدمتتون هست.
بنده هم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، ما هم در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، تشکر. جناب آقای دکتر حسین سوزنچی از اساتید دانشگاه هستند، عضو هیئت علمی هستند، مدیر گروه خانواده دانشگاه باقرالعلوم هستند و در این خصوص بحث‌های و کارگاه‌ها و ورکشاپ‌هایی رو داشتن، مقالاتی داشتن و مناظراتی که در فضای مجازی، فضاهای رسانه‌ای میتونید اینها رو دنبال بکنید و حالا انشاءالله در خلال برنامه یا انتهای برنامه آدرس‌های مورد نظر رو هم خدمتتون اگه شد معرفی می‌کنیم. ما در بحثمون در خدمت استاد دیگری هم هستیم، جناب آقای دکتر سعید کیانپور، که از طریق اسکایپ با ایشون در تماس خواهیم بود. اگر وصل هست همکارانم ارتباط رو برقرار کردن، خب انشاءالله به محض که ارتباط برقرار بشه ما جناب آقای دکتر سعید کیانپور روانشناس و درمانگر رو، درمانگر در حوزه روانشناسی بالینی رو هم در خدمتشون هستیم که در این موضوع در واقع از منظر روانشناسی همین بحث رو دنبال بکنیم. خب جناب آقای دکتر، ما فضای رسانه‌ای رو خیلی این روزها شدید در واقع علیه فرهنگ اصیل اسلامی یا به طور بگیم فرهنگ اصیل دینی و انسانی، چون عملا تا چندی پیش حداقل همجنس‌گرایی یک گناه یا حتی در فضاهای غیر دینی یک عمل قبیح غیر انسانی قلمداد می شد. امروز ما با یک حجمه و تلاش گسترده مواجه هستیم از در واقع مجموعه های مختلف سیاسی و رسانه‌ای و فرهنگی اجتماعی برای عادی سازی موضوع، که بیان در واقع این مسئله‌ای که یک زمانی هم یک امر قبیح مشمئز کننده تلقی می شد و هم جرم بود در جامعه، در همه مکاتب دینی و در همه مکاتب در واقع قانونی، اینطوری عرض بکنیم در قانون کشورهای مختلف، جوامع مختلف یک جرم قلمداد می شد. یک تلاش جدی در واقع صورت گرفت در طول مجموعه ای از سالیان گذشته که این جرم رو تبدیل کردن به، ابتداءً حالا گفتن این یک بیماریه، یک اختلاله، مثل اعتیاد که یک زمانی جرم بود گفتن که آقا اعتیاد بیماریست جرم نیست، اینجا هم اومدن گفتن این یک بیماریه جرم نیست، یک اختلال روانیست. و بعد از مدتی اومدن دوباره حتی این اختلال رو هم کنار گذاشتن، شروع کردن تبلیغ و ترویج کردن که این یک امر طبیعیه، کاملا امری طبیعیه، عادیه و میتونه در واقع توسط جامعه انسانی به رسمیت شناخته بشه به عنوان حالا یک امر کاملا طبیعی که یه عده‌ای میتونن اینجوری باشن، حتی اینو بیماری هم حاضر نشدن دیگه قلمداد بکنن. و بعد در گام بعدی شروع کردن اینو حتی ترویج کردن، یعنی حمایت کردن از اینها، دفاع کردن، اینها رو خیلی خوب نشون دادن، یک فضای گل و بلبل و در واقع حالا اصطلاح رنگین کمانی هم استفاده میشه براشون، یک فضای رنگی جذابی تو در واقع با همون شگفت‌های رسانه‌ای از اینها نمایش دادن که کاملا قبح قضیه رو بشکنن و بعد به لحاظ گفتمانی هم فضا رو آماده بکنن که امروز تبدیل شده به یکی از در واقع اصول حقوق بشری، پذیرفتن اینها شده یک اصل حقوق بشری، چیزی که سابقا خب نبوده، سابقه نداشته که ما این رو چطور جامعه انسانی که این رو قرنهای متمادی جون تلقی میکرده همه اشتباه میکردن و بعد امروز یه دفعه میبینیم این یک در واقع امر حقوق بشری قلم داد میشه و یک امر طبیعی قلم داد میشه. این کاری که رسانه ها کردن، من فکر میکنم حالا بریم یک گزارشی توی این مرحله ببینیم و بعد برگردیم ببینیم چه اتفاق افتاد، چرا ما با یک همچین پدیده‌ای مواجه شدیم و چرا دارن یک جرم رو، یک اختلال و بعد این اختلال رو یک امر طبیعی نشون میدن و اینجور دارن تلاش میکنن. همکاران هم اگه کلیپ شماره یک رو پخش بکنن ممنون میشن.
4000 نفر در بزرگترین گرد همایی همجنسگرایان آمریکای جنوبی شرکت کردند.
اسم جوایز رسانه گلد میدیا آورد که توسط اتحادیه همجنسگرایان برای بررسی نمایش دگرباش‌ها برگزار میشه انجام شد و جایزه ادوکیت فور چینج اوارد
چون در جهت حمایت از جامعه LGBTQ همینه و خب خیلی خوشاکاننده است که سلبریتی مثل تیلور سویفت از این اقلیت ها در واقع و یا تو ایران رنگین کمانی ها شناخته شدن که خب این خیلی خوبه که حمایت میکنه.
ترنس ها که از مسئله همجنسگرا کاملا متفاوت است. من برخلاف جناب علی معتقدم که همجنسگرایان از اعضای محترم جامعه ما هستند.
خب این کلیپ کوتاهی که دیدین گوشه‌ای بود از مجموعه بسیار زیادی از برنامه‌های مختلفی که برای ترویج همجنسگرایی در فضای رسانه‌ای اتفاق افتاده. مدتی هست که این فضا هست و یه چند وقتی حالا یکی دو ماهی هستش که خیلی شدت هم متاسفانه پیدا کرده. ما جناب آقای دکتر کیانپور رو هم الان در جمعمون داریم. سلام میکنم خدمت آقای دکتر سعید کیانپور.
سلام علیکم.
خوشبختم از این که در جمع ما اومدین و برای این گفتگو ما شما رو در واقع در بین خودمون داریم. خب ما بحثمون رو در واقع در معرفی این در واقع جریان و اینکه چطور این جریان رشد پیدا کرد داشتیم و میخوایم در واقع حالا این بحث رو از جناب آقای دکتر سوزنچی بپرسیم که جناب دکتر چه اتفاقی افتاد و چه هدفی پشتش بود که یک جرم امروز در دلایل دفاع خودشون به عنوان یک امر طبیعی ازش یاد میکنن و حتی مخالفت با همجنسگرایی رو خلاف آزادی و خلاف حقوق بشر میدونن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم قبل از اینکه ما بخوایم سراغ اینکه انگیزه های اینها بریم، سراغ خود موشکافی خود این واقعیت بریم که چه چیزی رخ داد در طول تاریخ، در طول چیز. ببینید یک سیر طولانی داشت که حالا البته شاید آقای دکتر کیانپور اینا رو شاید توضیح بدن بهتر باشه. حالا من این نکاتی رو عرض میکنم، شاید ایشون خیلی تخصصی تر مطلب رو بفرمایند. اونم اینه که وقتی که میخوان یه مسئله عوض بشه همیشه یک چیزی رو علم میکنن که معلوم نیست اینی که علم میشه اصل مسئله باشه. اون که داره توی جهان رخ میده از اینجا هم شروع شد این است که خلاصه در میان بشر یه عده بسیار نادری افرادی وجود دارن که گرایش هاشون مثل بقیه انسان ها نیست. بعد اون جریانی که در طول تاریخ رخ داده، در مثلا توی این چند دهه اخیر رخ داده، این است که این افراد رو که مدت ها روانشناسی اینا رو اختلال تلقی میکرد، اینا رو آوردن خیلی شاخص کردن، جلوی چشم میذارن، میگن ببینید اینا اینجور گرایشی دارن، بعد این رو بهانه میکنن که این رفتار رو برای همین افراد مجاز کنن. اون وقت مهمه توی نگاه دینی بدونیم که توی نگاه دینی مسئله اصلی ما مسئله رفتار هاست، نه مسئله گرایش هاست. یعنی شما برید سه عرصه مختلف نیا کنیم، ممکن است یک کسی مثلا گرایش شهوانیش خیلی زیاد باشه، مادام که این داره خودش کنترل میکنه در مقابل جنس مخالف، دین خیلی هم ازش تمجید میکنه، خیلی هم در واقع مدحش میکنه. زمانی مسئله است که این شروع میکنه به رفتارهایی که این رفتارها مشکل داره. این من به نظرم گام اول حواس این مسئله باشیم که در واقع اینا با یه تابلو اومدن جلو، اما ذیل این تابلوشون یه کار دیگه دارن انجام میدن،
در واقع دارن فریب میدن.
بله یک جور فریبه. مونتا شاید از اون مهمتر این است که بریم سراغ این که این گرایشه واقعا چقدر گرایشه. شاید اینجا آقای دکتر کیانپور که رشتهشون هم روانشناسی و توی آمریکا هم اونجا دارن تدریس و تحصیل میکنند و در واقع کار بالینی دارن انجام میدن، خیلی از نزدیکتر هم اون جامعه رو خبر دارن، شاید ایشون بهتر بتونن گزارش بدن که آیا واقعا یک گرایش واقعی و درونی تایید شده علمیه یا نه یک جریان دیگری است. حالا
بسیار خب جناب دکتر کیانپور عزیز، در بحث ما که صدای ما که داشتین ان شاء الله.
بله،
من صدای برنامه
شنیدم.
بسیار خب جناب دکتر، این بحث اختلالی که مطرح میشه به عنوان یک در واقع میگن همجنسگرایی یک اختلال هست و جرم نیست یا در واقع یک بیماری حساب میشه، این از کی مطرح شد نه البته بعد از اون هم بحث طبیعی بودنش رو بفهمید، چون من اینطور حالا شنیدم بفهمید درست هست یا نه، که ظاهرا در کتاب‌های روانشناسی غرب امروز در واقع گرایش به جنس موافق رو یکی از گرایش‌های طبیعی انسان دارن معرفی می‌کنن. این از کی اومده، دلایل علمیش چه هست، و وقت این که قبل از این میگفتن این یک اختلال هست، آیا این تناقض نداره، چطور در واقع در روانشناسی این موضوع رو حل کردن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث همجنسگرایی یا هموسکشوالیتی یه بحث خیلی در واقع پر جنجال و بحث داغی هست، حتی اینجا در آمریکا و کانادا، به طور کلی آمریکای شمالی. اما خب اگه من بخوام ابتدای بحث یه تعریفی ما ارائه بدیم، اول از بحث هموسکشوالیتی و اینکه چی هست، و بعد انشاءالله من میرم سراغ مطالبی که شما فرمودین و سوالاتی که شما مطرح کردین. این در واقع به نوعی بحث هموسکشوالیتی یه نوع جذابیت جنسی یا یک چشش جنسی هست به سمت جنس موافق. و خب اینها در واقع مقوله بندیشون، یعنی طبقه بندی اینها به صورت متفاوته. یعنی برای آقایون مثلا اون چیزی که میگن یک مرد تمایل جنسی داشته به یه مرد که بهشون میگن گی، یک خانوم به یک خانوم تمایل جنسی داشته باشه بهش میگن لزبیان، و افرادی هم در این طبقه بندی قرار میگیرن که به هر دوتا جنس تمایل جنسی دارن، که اینا رو بهشون میگن بایسکشوال یا کسایی که دو جنس خواه هستن، یعنی هم میتونن رابطه جنسی با جنس موافق داشته باشن هم با جنس مخالف.
آقای دکتر، سوال ما دقیقا به همینه که این گرایش هایی که الان شمردید طبیعی قلمداد میشه واقعا، و این ادعایی که امروز حالا در رسانه ها هم مطرح میشه در حتی برخی محافل علمی که اینها گرایش های طبیعی انسان هست، این واقعا هست یا نه؟ من اینو برای بیننده‌ها و برای شما روشن میکنم، چون اگر طبیعی باشه اون وقت مباحث آزادی و حقوق بشری شو اینها که بر پایه این هست، خب در واقع شاید به نتیجه برسه. ولی نکته اینجاست که اگر این یک امر طبیعی نباشه، پس دیگه بحث آزادیش مثلا نیست، بحث حقوق بشریش مثلا نیست. واقعا چه اتفاقی افتاده؟ این به لحاظ علمی گرایش طبیعی هست یا نه؟
ببینین، این اگه که ما سیر تاریخی اینا بخوایم بررسی بکنیم که ببینیم آیا این گرایش طبیعی هست یا نه، یا یک پاتولوژی هست، یک بیماری در واقع روانشناختی هست. خب در سال 1952 اولین در واقع جلد کتاب DSM یا اون در واقع کتابچه راهنمایی و آمار روانپزشکی وقتی که چاپ شد، اینها خیلی انجمن روانپزشکی آمریکا خیلی تحت تاثیر نظریات روان تحلیلگری بود، و خب اونها بحث هموسکشوالیتی را یه بیماری میدونستن، گرایش طبیعی به هیچ عنوان نمیدونستن. اینا به عنوان یک انحراف از مسیر اصلی انسان میدونستن، تو مسیر اصلی فعالیت جنسی و گرایشات جنسی انسان میدونستن. و خب جلد اول اون 1952 اینا به عنوان اختلالات جنسی در واقع آوردن، و توی مقوله بندیش به عنوان یکی از اختلالات شخصیت اونا طبقه بندی کردن. در جلد دومی سال 1968 اونا در واقع تحت انحراف جنسی، یعنی sexual deviation، از اون مسیر اصلی طبقه بندی کردن. و خب یه سری اتفاقاتی به لحاظ اجتماعی در آمریکا به وقوع پیوست، به خصوص در سال 1969 که بحث استونوال، هتل استونوال در منهتن نیویورک مطرحه، که ساعت حدود نیمه شب یه کلاپی بوده در این هتل که این گی ها و لزبیان ها همجنسگراها در اونجا جمع می شدن، و اونجا اون شب اونا با پلیس درگیر میشن به طور خیلی شدیدی، و از اون به بعد یه موج اجتماعی خیلی شدیدی راه میفته به نفع همجنسگراها و به ضد پلیس نیویورک. و توی نشست سالانه انجمن روانشناسی آمریکا در سال 1970 و 1971، دو سه نفر از فعالان اجتماعی حوزه هموسکشوالیتی میان در این نشست‌های سالیانه شرکت میکنن و به شدت به لحاظ حقوقی و به لحاظ اجتماعی جامعه شناختی اون میتینگ رو تحت تاثیر قرار میدن و نهایتاً در سال 1973 مجاب میکنن انجمن را که این اختلال را، این بحث هموسکشوالیتی را به طور کل از این کتاب نامه، از این کتاب در واقع DSM خارجش بکنن. و خب اون چیزی که جالب هست اینه که هیچ گونه مبنای علمی در خروج هموسکشوالیتی از این کتاب چه وجود نداره، یعنی هیئت امنای انجمن رأی بر خروج این اختلال یا هموسکشوالیتی از کتاب چه میدن، ولی هیچ گونه مبنای علمی پشتش نبوده که بگن که این تحقیقات انجام شده و به لحاظ علمی اثبات شده که هموسکشوالیتی یک اختلال نیست و یک گرایش طبیعی و عادی مثل هتروسکشوال ها، مثل دیگر جنس خواه ها، مثل همه ی آدم هایی که با جنس مخالف خودشون ارتباط برقرار میکنن. و با رأی هیئت امنای انجمن این اتفاق میفته و از اون به بعد از سال 1973 به بعد دیگه سعی بر این میشه در جامعه و اجتماع که اینا عادی سازیش بکنن، نرمالایزش بکنن در واقع. و خیلی جاها تبلیغات متنوع میکنن، اینا هر سال برای خودشون راه پیمایی دارن، در ماه اپریل یک هفته ای را اختصاص دادن به اینها که در طول این هفته در شهرهای مختلف، ایالتهای مختلف، استانهای مختلف اینا میان راه پیمایی میکنن و تبلیغ میکنن و اخیرن هم کل ماه اپریل را تخصص دادن به این افراد. و خب هر جا که شما برین میبینین که پرچم رینبو یا رنگین کمان اینها حتی تو خیلی از خیابون ها مثل پرچم های مختلفی که میزنن برای تبلیغ یه چیزی، به خصوص توی داونتاون توی مراکز شهر این پرچم ها رو شما همه جا میبینین، روبروی یه سری از اداره های دولتی حتی و یه سری از شرکت های خیلی بزرگ تبلیغات اینا رو میبینین، در یه سری از شرکت‌های تولیدی خیلی بزرگ این لوگوی خودشون ها ممکنه بک‌گراندش و زمینش رو تغییر بدن به رینبو در اون ماه اپریل و تمرکزشون به خصوص در اون یک هفته هست. و خب یه سری بنفیت‌های امتیازهایی به کسانی که در اون ادارات یا در اون کمپانی‌ها شرکت‌ها کار می‌کنن اینا اختصاص میدن. و خب خیلی به صورت خیلی شدیدی اینها در واقع داره ازشون حمایت میشه و تحت قالب اقلیت ها، یعنی ما وقتی اقلیت ها رو میایم بررسی میکنیم، ما آفریکان آمریکن یا بلک، اون سیاه پوست ها، اینا جز اقلیت ها هستن در جامعه آمریکا، کسایی که مشکلات فیزیکی دارن، مثلا یه نقص عضوی دارن یا نمیدونم، یا حتی کسایی که مال کشورهای دیگه هستن برخیشون، و از جمله کسایی که سکشوال اورینتیشنشون موافق نرم جامعه نیست مثل هموسکشوال ها و همجنسگراها، اینا رو تحت عنوان اقلیت ها در نظر میگیرن و خیلی اینها را بهشون بها میدن. حتی در موقعیت های شغلی هم که ارائه میشه برای استخدام کردن اینها، این خودش یه پوانه مثبت، یعنی اگر شما مثلا گرایش جنسی یه نفری از کسایی که درخواست داده برای اینکه یک پوزیشن شغلی، یک موقعیت شغلی بگیره و اونجا ذکر بکنه که من هموسکشوال هستم، این به عنوان یک امتیاز محسوب میشه که احتمال اینکه اون شغل مثلا بهش داده بشه بیشتر هست. و اون فضای اجتماعی، اون حرکت اجتماعی که انجام شد در اون دهه 70 به خصوص اواخر دهه 60 و 70 بود که باعث شد این را از قالب یک مشکل روانی و اختلال روان پزشکی خارجش بکنن با رأی، نه با مدارک علمی، و اون را در واقع به عنوان یک امر عادی جلوه بدن.
بسیار ممنونم جناب دکتر. خیلی خوب، ما
در واقع در دلایل موافقان همجنسگرایی که نگاه میکنیم دو تا دلیل عمده میارن. یک دلیل این هستش که این یک امر طبیعی است، چیزی که امروز ادعا میکنن، و چون امر طبیعی است، حالا افرادی که در واقع قائل هستن بهش، اینها یک به هر حال یک اقلیت، اگر کم هم باشن یک اقلیت رسمی پس هستن، و چون حق طبیعی هم هست، دلیل دومشون هستش که ما باید اونها رو آزاد بدانیم، که البته خب اگه امر طبیعی هم نباشه، بس آزادی رو باز قبل از این که امر طبیعی هم بدانن مطرح میکردن و این هم عنوان یک دلیل میارن. در اینجا با این بحثی که شما مطرح کردین و تاریخی که فرمودین از سیر خروج همجنسگرایی از موضع اختلال روانی و در واقع جرم که در واقع زمینه است برای اینکه اصلا خارج بشه از یک جرم و یک گناه، خب این منجر به این شد که در واقع با این نکته که شما فرمودید استدلال اول اینها در واقع بشکنه. خب پس امر طبیعی نیست.
بله، من حالا اگه اجازه بدید یه نکته هم آقای دکتر شاید اشاره نکردن، من اینو خودم توی تحقیقاتم مواجه می‌شدم. یه روانشناس آمریکایی هست به اسم فیل هیکی، یه مقاله‌ای داره ایشون، عنوان مقالش اینه Homosexuality The Mental Illness That Went Away، همجنسگرایی یک مریضی ذهنی که داره میگذره. بعد اینجو ایشون یک گزارش خیلی تفصیلی از اون جلسه که ایشون گفتن هیئت امنا نشسته بودن با هم دیگه تصدیق کردن میگه. یعنی شما فکر کنید مثلا یک بیماری مهم رو از فهرست بیماری های اون کتاب DSM که آقای دکتر فرمودن کتاب رفرنس اصلی بیماری های روانیه که مال آمریکاست و خیلی جمع شدن، خب یک بیماری میخوان از این در بیارن بگن این بیماری نیست، چقدر تحقیقات آدم انتظار داره انجام بشه؟ تحقیقاتی که دکتر اشاره کردن، تحقیقاتی که نبوده، چند تا میتینگ و اینا بوده. بعدم اون جلسه ایشون گزارشون جلسه رو میگه، میگه این هیئت امنا 15 نفر بودن، از این 15 نفر 2 نفر غایب بوده، از این افرادم که حاضر بودن با اختلاف یک رأی در واقع گفتن که اینو حذفش کنیم. یعنی یه کار حتی بخوایم به لحاظ قوانین دموکراسی هم آدم بگه دموکراسی هم دیگه اینجوری جواب نمیدن تو فضای پزشکی. یعنی میخوام این که مسئله، چون الان خیلی از همجنسگراها خیلی اصرار دارن که بگن، الان مدافعینش میگن که ببینید از کتاب DSM خارج شده پس این اختلال نیست، و الان خیلی به شدت موضع میگیرن در مورد کسایی که میگن این اختلاله، در حالی که میخوام با این روند از فضاش خارج شد.
بله بله، این در واقع حالا یه سری اشاراتی هم کردن آقای دکتر به این که ما در فضای حتی سیاسی و تبلیغاتی هم که می‌بینیم توی شهرها جاهای مختلف دیگه امروز دارن سنگ تموم می‌زنن.
بله.
چیزی که عملاً پشتوانه علمی هم ندارد، پشتوانه اخلاقی هم ندارد. حالا بحثش رو ادامه خواهیم داد انشاءالله تو بحث حقوق بشر، اینها ما رو بررسی خواهیم کرد. اینطور دارن در واقع روش مانور میدن و کار میکنن. این دوستانمون اگه کلیپ شماره 3 رو نمایش بدن، مرتبط هست چون با صحبت‌های آقای دکتر کیانپور، اینو ما الان ببینیم. ممنون میشم.
خطوط آبرین پیاده منقص شده به رنگین کمان و همونطور که میبینین سه طرف خیابون خطهای آبر پیاده داره که رنگین کمانی هستش و رنگین کمان، پرچم رنگین کمان، سمبل همجنسگرایان هست و این محله، محله همجنسگرایان در ونکوور هستش، محله هستش که پر از بار و رستوران هست و در میدان کوچیکی که اون طرف خیابون هست بازی میکنن، موزیک زنده هست و پیاده نشستن نوشیدنی میکنن و با هم دیگه صحبت میکنن. و این محله مختص همجنسگرایان نیست و خیلی از افراد دیگه هم میان اینجا برای سپری کردن اوقاتشون. در حقیقت شهرداری ونکوور اینجا رو، خطوط عابر پیاده رو، به رنگ رنگین کمان منقش کرده که نشون بده که شهرداری این شهر، اهالی این شهر احترام قائل هستن برای افرادی که گرایشات متفاوتی دارند.
خب این اتفاقی بود که حالا ما در کشور در واقع کانادا دیدیم. یه گزارش دیگه هم هست که نشون میده ما امروز در معرض تهدید جدی هستیم و این فضا فقط خارج از مرزهای ایران نیست، متاسفانه ما هم داریم تهدید میشیم. گزارش شماره 2 رو دوستانم بگذارن. ممنون.
ویدئوی جالبی به دستمون رسیده از یک تابلو در شهر تهران که بر روش نوشته من تهران رو دوست دارم. ولی چیزی که جلب توجه میکنه استفاده از ترکیب رنگ‌های رنگین کمانه که نماد دگرباشان جنسی هم هست.
امروز جمعه 27/2/98 تهران، خیابون سیتی، تابلوی حمایت از همجنسگرایان سر خیابون سیتی. خیلی هم نمای قشنگی داده.
خب این تاریخ رو اگه دقت کرده باشید، اردیبهشت ماه همون ماه آوریل هست که آقای دکتر گفتن ماهی هستش که اختصاص دادن به در واقع هموسکشوال ها و متاسفانه وارد فضای تهران هم شدن. حالا ممکنه در غفلت یا عدم نظارتی که اتفاق افتاده همچین اتفاقی متاسفانه در کشور اسلامی ایران افتاده باشه و چه بسا خیلی از مردم متوجه نشده باشن، ولی نشون میده که دارن کار میکنن، برنامه‌ریزی میکنن و اگر نظارت نباشه، اگر دقت نظر نباشه، اگر حواس‌های همه مردم مسئولین جمع نباشه، ممکنه چند وقت دیگه شاهد اتفاقات خیلی بدتری باشیم. خب جناب دکتر، موضوعی که الان ما فکر میکنم اگر صلاح بدونید بهش بپردازیم، دلیل دوم مدافعین همجنسگرایی هست. اونها یکی امر طبیعی رو مطرح کردن تا گناه رو اول عادی نشون بدن، به این امر طبیعیه، امر طبیعی که نمیتونه گناه باشه، که آقای دکتر کمپو گفتن این به هیچ عنوان سند علمی نداره، هیچ پشتوانه علمی نداره. شما در واقع حتی در فضای دموکراتیکش هم بررسی کردید، گرچه دموکراسی در پزشکی هیچ معنایی نداره، ولی از اون منظر هم اگر بخوایم نگاه بکنیم هیچ جایگاهی نداره. نکته دیگه ای که روش تکیه میکنن بحث حقوق بشر هست. خب که ما اینجا در واقع این سوال مطرح میشه که اولا آیا همجنسگرایی حقوق بشر هست واقعا و حقوق بشر چطوری میشه اینو حقوق بشر قلمداد کرد، و اگر خب حقوق بشر هست اون وقت آیا اسلام در واقع مخالف حقوق بشر هست با توجه به احکامی که ما داریم؟ منتها فکر میکنم جوابش تو همون سوال اوله. یعنی اگر ما ببینیم و اگر ما میگیم که اسلام با همجنسگرایی مخالفه و اونها میگن پس اسلام با حقوق بشر مخالفه، ببینیم اصلا آیا حقوق بشر هست یا نه.
ببینید این فرایندی که طی شد که در واقع همجنسگرایی عادی به قلم داد بکنن، در واقع یکی از دغدغه‌های مهمش این بودش که بیارنش توی فهرست حقوق بشر. برای همین به نظرم میرسه توی همین گام اول خیلی مهمه که ما در نظر بگیریم که واقعا یه امر طبیعی نبود. نکته دومش این که حتی اگر امر طبیعی هم بود، یعنی توی عده‌ای از اولش وجود داشت، باز دلیل نمیشه که این یه حقی باشه. من همینجا خوبه یک کتابی هم معرفی بکنم در حین بحثمون، شاید خیلی به درد بحث ما بخوره. این کتاب عنوانش فهم همجنسگراییه. این کتاب نویسندش آقای دکتر جوزف نیکولوسیه و البته خانم لیندا ایمز نیکولوسی، منتها نویسنده هست همین آقای جوزف نیکولوسیه. ایشون رئیس انجمن درمان همجنسگرایان بود. تحقیقات و حال عنوان کاملش این است که انجمن ملی مثلا بررسی و درمان همجنسگرایی تو آمریکا، از مخالفان همجنسگراییه. این خیلی جالبه، یعنی جدی معتقد است که همجنسگرایی یک اختلال، یک بیماری، یک نارسایی. افراد ممکن است توی موقعیتی از زندگیشون توی فرایند رشد جنسیت دچار اختلالی بشن که به این وضعیت مواجه بشن. ایشون شخصیت تو خود آمریکا شخصیت مهمی بود، با همین انجمن روانپزشکی آمریکا که اون کتاب DSM رو تدوین کردن اصلا نظر اونهاست، بارها مکاتبه داشته. خودش گلایه میکنه، میگه اینا هیچ وقت نمیدن آمار علمی ما رو بگیرن. 800 و چند نفر رو خودش درمان کرده، یعنی ادعا میکردن و نشون داده و میگه بارها ما رفتیم، حالا من این جملهش هم اینجا علامت گذاشتم که بارها ما رفتیم به اینها تحقیقاتمون رو دادیم، به اینها منعکس کردیم که گفتیم ببینید طبق این تحقیقات این یک بیماریه و قابل علاجه، و اینها به جای که تحقیقات ما رو بیان بررسی کنن، اعتبار سنجی کنن، سریع ارجاع دادن به انجمن همین LGBT که در واقع هم انجمن همجنسگرایانه که اونها روش نظر بدن. خب تو مثال میزنیم که مثل اینکه شما از پلیس شکایت کنی، شکایت شما رو بدن دست خود پلیس، از کسی شکایت کنی، شکایت شما رو بدن دست خود اون فرد. حالا عرض من این بود که ایشون تو این کتاب و دیگران به خوبی نشون دادن که مسئله اینجوری که دارن اینا وانمود میکنن یه امر طبیعی نیست. بعد یه مثال خیلی خوبیشون تو این کتابش میزنه، میگه که حتی اگه بگیم یه مسئله ژنتیکیه، یه مسئله مادرزادیه،
هر چیزی مگه مادرزادی شد دلیل حقدار بودن توش
یا حتی طبیعی بودن
طبیعی،
یعنی کسی دستش مثلا بدون دست متولد بشه.
مثال خیلی خوب
بعد درمانش کردن میشه بگی خود این طبیعیه.
مثال خیلی خوبی که ایشون میزنه تو این کتاب مثال چاقیه. میگه ما میدونیم یه عده بلاش ژنتیکی استعداد چاقی دارن و اینا اتفاقا میل به غذا هم بیشتر دارن. آیا یک مادر خوب، مادری که بگه خب بچه‌م که ژنتیکش این بود، مادرزاده اینجوری به دنیا اومده، پس تا میذارم غذا بخوره و بعدم انواع بیماری‌ها بگیره، یا نه ما همون گام اول وقتی میدونیم که این خلاف رویه عادی انسانه، خلاف اون چیزی که خدا توی خلقت انسان قرار داده، وقتی که میدونیم اینجوری نیست پس ببینیم چه مشکلی ایجاد شده. یعنی الان چرا اگه به کسی بگیم شما چاقی و این چاقی بیماریه و بعد معالجه بشه هیچ وقت طرفش بر نمیخوره تو حالت عادی. امروز اینا فرهنگ سازی کردن که اگه شما میگی همجنسگرایی یک بیماریه به انگار شما توهین کردید به افراد. این خیلی چیز عجیبیه که این رخ داده. حالا عرض من این بود وقتی بخوایم بریم سراغ مسئله حقوق آزادی ها، علل قاعده اولین حرف این است که این آزادی ها یعنی چی؟ یعنی آیا انسان هر کاری دلش بخواد بکنه آزاده بکنه؟ من شما سوال میکنم آیا مثلا مواد مخدر، یه کسی میگه من دلم میخواد برم مواد مخدر استفاده کنم، آزاده یا نه؟ خب چرا تو حقوق بشر نمیان یکی از حقوق بشر رو بگن آقا حق استفاده از مواد مخدر و حکومت ها و دولت هایی که دارن با گسترش مواد مخدر می جنگند اینها رو متهم کنند؟ همشون میفهمن که اینجا داره یک ضرری رخ میده، اینجا یک آسیبی داره رخ میده. عرض منم تو اینجا همینه. واقعا اگه سر بحث همجنسگرایی که الان رایج شده واقعا تو مقوله حقوق بشر قرار میگیره یا خود مسئلهش خلاف حقوق بشره؟ واقعا با آسیب‌های متعددی که این مسئله خیلی بلاز علمی هم آمارها در اومده که چه آسیب‌های متنوعی بر این مسئله مترتب شده، آیا ما میتونیم اینو به عنوان یکی از حقوق بشر اسم ببریم یا نه؟ من نمیدونم الان فرصت هستش که من این متد از این آسیب‌ها رو مطرح کنم که تو خود به لحاظ مجامع علمی اثبات کردن که چه آسیب‌های متعددی داره.
حالا بحث آسیب‌ها رو خوبه بهش بپردازیم. من میخوام این سوال بی جوابی وقت نمونه، میترسم نگرانم از این جواب رو از دست بدیم. ببینید مدافعان همجنسگرایی در مقابل نگاه دینی یک استدلال میارن، میگن این یک گرایش جنسی طبیعیه و اینا یه اقلیت هم پس باید به رسمیت بشناسیم، که خب فکر میکنم به تفصیل توضیح دادیم که این به هیچ عنوان طبیعی نیست.
تو این اقلیت هم من این نکته کوچیک بگم، این آمارا خوبه آدم بدونن افراد داشتن. آقای دکتر کیانپور اشاره کردن 1952 این آقای به اسم کیمزی که کارش معروف گزارش های کیمزی، این اومد یه ظاهرا پژوهش انجام داد، مدعی شدش که 10% جوامع همجنسگران. خب این یه یعنی شروع این موج اینها خیلی
10% یعنی از 8 میلیارد انسان امروز روی زمین 800 میلیون نفر که اصلا همشون
بله ایشون این آمار رو در آورد. جالبه بعدش تحقیقات بعدی که همشون نشون دادن، یعنی اول تا یه 30-40 سال این آمار روی فضا بود، بعدن مثلا توی سال 1995 یه خانومی هستش اسمش رو من پیدا کنم، ایشون میاد نشون میده که بله خانوم جودیس ریزمن، ایشون 5-6 تا کتاب داره، عنوان کتاباش قشنگه، یکیش اینه کینزی سکس و فریب تلقین به یک ملت، این در سال 1990 این کتابو نوشته. یک کتاب دیگه داره که اتاق زیر شیروانی کینزی، داستان تکان دهنده که چگونه آسیب شناسی جنسی یک مرد جهان رو دگرگون کرد، یک این در 2006 این نوشته. در 2010 کتابی نوشته به عنوان براندازی جنسی، چگونه دانشمندی دیوانه طاعونی از فساد و آلودگی را در آمریکا رها کرد. ایشون اومده به خوبی نشون داده که آمارهایی که این بوده کاملا آمارهای جهتگیری شده بود.
این مسیرش هم دوستان دارن از اتاق بله. نمایش میدن برای دوستان سیری که پیدا کرده در طول تاریخ
بله.
که چطور اینها اومدن از اواسط تقریبا باز یکم جلوتر حتی قرن 20 تازه این موضوع رو مطرح کردن و...
یعنی ایشون تو 1952 اینو میمیسه، کم کم یه موجی رو جامعه رخ میده که شما نمیبینید دیگه. 1969 دیگه درگیری میکنن افراد، میگن ما یه جمعیت زیادی هستیم و همینطور این موجه ادامه پیدا میکنه. جالبش اینه که همین الان آماره که خود همجنسگراها تو جهان منتشر میکنن از تعداد همجنسگرا با این همه تبلیغات که هست، مثلا تو آمریکا تو 2013 آماری که خود اینها منتشر کردن میگن در میان مردها 1.8%، در میان زنها 1.5%. ما خود این اقلیت رو مقدار بفهمیم یعنی چی. خودشون میگن این آمار ما اینه. بعد یه تحقیق دیگه هست، من روی مقاله نوشتم تو این همه اینها رو آوردم توی اون مقاله، که یه تحقیق دیگه هست ایشون نشون داده دوباره با اساس آمار مؤسسه گالوپه، مؤسسه گالوپ که از مؤسسات قویه توی آمار گرفتن تو خود آمریکا، نشون داده که افراد حداقل یک بار 80% افراد حداقل یک بار نظرشون درباره اینه که من همجنسگرا بودم عوض میشه. یعنی اگه شما 80% افراد میگن ما همجنس، یعنی اگه مثلا 1.8% که میگن ما همجنسگراییم، با در مرور زمان اگه سوال کنید شما همجنسگرایی، 80% اینا میگن که نیستیم. یعنی اگه شما ضرب کنید، یعنی آماری که خود همجنسگراها دارن به ما میدن از تعدادشون تو جهان میشه حدود 1.2% یعنی 2 در 1000. اینو مقایسه کنید با آمار 10% یعنی 100 در 1000. یعنی ببینید این اقلیت که اینا دارن مطرح میکنن واقعا یه اقلیتی است که با آمارهای ساختگی آوردن و توی جهان مطرحش کردن. خواستم اینو مقدار من
این آقایی که شما دادید حالا دقیقش همون در واقع 12000 درصده. خب آنو دقیقش اگه دوستان که در واقع اسلایدش رو پیدا کردن نمایش بدن ممنون میشم. اون آمارها رو 12000 درصده که اگه بخوایم برای بیننده ملموسش بکنیم، یعنی در هر 100000 انسان 12 نفر.
12 نفرن.
کسایی که این اصلا نه تعریف اقلی
ما هم به زور کسایی که حاضرن به ازدواج همجنسگرایی تن بدن. یعنی که
این یعنی که ما دیگه با پدیده به نام اقلیت مواجه نیستیم، بلکه با یک استثناء
خیلی ناچیز
بسیار ضعیف مواجه هستیم که اینها اومدن با فضا سازی رسانه‌ای روی این در واقع کار کردن و دارن در واقع میخوان اون به قول شما رفتار مجرمانه رو ترویج بکنن و اون جمعیتی هم که بعضن حالا جمع میکنن توی جشناشون تو ماه آوریل و جای دیگه توی این تظاهرات ها، اینها هم جنس گراها به اون معنی گرایش یا حتی اختلال یا رفتار نیستن. اینها کسایی هستن که اون رفتار ناهنجار گرایانه داره رو دنبال میکنن، تمایلات غیر شرعی یا در واقع حتی غیر انسانی رو بتنه بگیم، حالا یکم فرادینی بخوایم بحث بکنیم، تمایلات غیر انسانیشون رو میخوان دنبال بکنن، اینها دارن از این فضا استفاده
میکنن. ببینید همینجا که شما گفتید خیلی نکته مهمیه. ببینید اینا آمار میدن 1.8% میگن تو جامعه آمریکا، این 1.8% کسانی هستند که به این رفتار اقدام میکنن.
یه نکته تو صحبتاتون جالبه، یه گفتید اینها خودشون هم تغییر رفتار در واقع رفتار یاد میدن، چون بحث هویت دیگه، یعنی یه هویت میگن که من مثلا هویتم فلانه. بعد کلمات اینجا جالبه، اینو حالا یک سوال خیلی جدی این هستش که اصلا آیا انسان شأنش انقدر پایین اومده که هویت خودش رو با یک گرایش منحرفانه جنسی معرفی بکنه، به یک گرایش من اینه، من این هویت منه. منتها حالا تو همین بحث هویت که برآمده از اون بحث گرایش هست، اینجا یک نامه‌ای رو یک مادری می‌نویسه تو همین سال 2018 4 دسامبر 2018 نامه می‌نویسه به مشاوران روانشناسی توی نیویورک. این متن این نامه توی در واقع نشریه اگه اشتباه نکنم دوستان سند رو بیارن، من اینجا سند خود که اینجا دستم بود پیدا نمی‌کنم، توی یکی از نشریات معتبر آمریکایی نیویورک تایمز، بله توی نشریه نیویورک تایمز این نامه منتشر میشه، عکسش هست، یه عکس هست اگه دوستان اون عکس رو بیارن ممنون میشم. مادر فرزند، این نامه اونجا منتشر میشه، نامه مادری هستش که به مشاوران روانشناسی این رو مینویسه، اونجا توضیح میده، حالا تو دوستان عکس اون در واقع نامه رو بیارن، که در سن 11 سالگی بچهش خودش رو در واقع همه جنس گرا معرفی میکنه، یک هویت
پانسکشوال همه جنس گرا، یعنی که حتی دو جنس گرا هم نیست، یعنی که کاملا با همه
آزادی جنسی برای خودش اون تمایلات
هویت خودش اینجوری میشه،
آره مفسدانه خودش حالا به شکل هویت تعریف میکنه.
نه مفسدانه هم نگیم، میخوام بگم من حرفم اینه که یه بچه 11 ساله، بله ایناش همینه،
بله این خود عکس نامه هم هست دوستان، خود نامه رو هم اگه بیارن تصویرش به نیویورک تایمز آمده.
این خیلی مهمه، یه بچه 11 ساله چی میفهمه از مسائل جنسی که حالا میگه من همه جنس گرا هستم؟ این خیلی به نظرم سوال مهمیه، یعنی تغییر رسانه چی کار کرده برای هویت این، چه بلای سر این آورده دوست. که این بچه بعد میگه دیگه من همه جنس گرا هستم، بعد بله همون نامه که شما فهمید ببخشید.
بعد حالا این مادر میاد در 15 سالگی در واقع کاری که انجام میده ببخشید عذرخواهی میکنم، این مادر میاد در واقع اعلام میکنه که بچه من در سن 15 سالگی هویت خودش رو تغییر داد و در واقع یک هویت دیگه‌ای برای خودش ترسیم میکنه. بله این نامه، بله دوستان نامه رو نمایش دادن، تشکر. و بعد این در واقع ابراز گله و شکایت میکنه به انجمن روانشناسی و ازشون استمداد میکنه، به انجمن مشاوران روانشناسی نیویورک ازشون استمداد میکنه که اونها حالا میان با همون تفکری که شما گفتید غالب شده، میان در واقع اونو نصیحت میکنن که مثلا تو باید نگاهتو عوض بکنی و به جای اینکه اون بحث درمانش رو پیش بگیرن، که خب مشخصه اینجا ما با یک اختلال مواجهیم، کسی که در چندین سال پیاپی تغییر هویت میده، اگه تازه ما هویت رو بپذیریم، کسی که اینطور تغییر هویت میده، ولی اون نگاهی که متاسفانه امروز بر فضای روانشناسی غالب هست نشون میده که اونها به هیچ عنوان نگاه درمانگرانه ندارن و به دنبال درمان این مسئله نیستن و مسئله رو کاملا دارن پاپولار و توی فضای توی بستر اجتماعی دنبال میکنن، یعنی تحت فشارهای رسانه‌ای دارن دنبال میکنن. خب ما اون سوالی که حالا در واقع اون ادعای دومی که مدافعان همجنسگرایی دارن تو بحث حقوق بشری، اگه دوستان کلیپ شماره 5 رو بگذارن که در واقع گوشه ای از این ادعا هست ببینیم و بیایم ببینیم که آقای دکتر چه پاسخی دارن
در مورد مثلا قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در استرالیا. الان قراره که همه پرسی برگزار بشه، خیلی ها باز میگن که اون جزء مواردی که اصولا باید در گروه مسئله حقوق بشری قرار بگیره و نباید اصلا در این مورد نظر کسی رو پرسید چون بحث رعایت حقوق بشری، ولی به هر حال نظرها خیلی با هم دیگه متفاوته.
بسیار خوب، این بحث همه پرسی که حالا اینجا مطرح میکنن بحث قانونی شدن ازدواج همجنسگراها هست. یک تو اون بحث دموکراسی هم حالا اینجا میگن که اصلا بعضی مدافعینشون میگن همین همجنسگرایی هم در واقع اشتباه هست و ما همه حتی رأی عمومی هم نباید بگذاریم، یعنی اینجا فقط باید بریم ببینیم که همون همجنسگراها چی میگن و که این حالا میزان پیشروی اونها در حق دانستن این مسئله هست که حتی دیگه رأی عمومی جامعه هم ملاک نیست. اینها تا اینجا پیش اومدن، چطور میتونیم بگیم که در واقع این حق هست یا نیست؟ چون ادعا میکنن که این حق بشر هست، همجنسگرایی حق بشر هست و چون بشر اختیار داره و پس حق دارد که انتخاب بکنه که چه هویت جنسی داشته باشد، انتخاب بکنه چه گرایش جنسی داشته باشد و انتخاب بکنه در نهایت چه رفتار جنسی داشته باشد. این حق است سوال اصلی و موضوع اصلی برنامه ما و اون چیزی که اسلام میگه انحراف اگر شد این گناه است و به هیچ عنوان حق نیست.
ببینید توی بحث حق اینا مبنای بحث رو میذارن رو آزادی، میگن که بشر آزاد هر کاری که دلت بخواد بکنه و حق آزادی لازمش این است که همجنسگرایی یک حق باشه. اینا ظاهرا اینجوری استدلال میگن. من به نظر اون مطلبی که ما باید مهم بهش بپردازیم این است که واقعا حق آزادی چقدر حقه، یعنی صرف این که خدا به من اختیار داده دلیل میشه که من هر جوری اختیارمو انجام بدن. ببینید الان من به لحاظ تکوینی اختیار دارم پاشم یه سیلی بزنم در گوش شما، اختیار دارم دیگه، توانایی دارم، آزادی یعنی تو بلا تکوینی این دارم. حالا که این اختیار و توانایی دارم حقم دارم این کارو انجام بدم؟ این به نظر من مغالطه مهمی که داره رخ میده. یعنی میگن که افراد دلشون میخواد به شما چه ربطی داره، دو نفر با هم دیگه دلشون میخواد یه اینجور رابطه داشته باشن به شما چه ربطی داره.
یه سوال اینجا مطرح میشه، یه ادعایی میکنن که حتی مثلا در حوزه جرم‌های مثل حتی قتل میگن که اون کسی که دست به خشونت میزنه اون خشونتش هم در واقع یه جور اختلاله نهایتاً. حالا اگه طبیعی هم که از نخواهیم بگیم میگن که این رو جرم و گناه قلمداد نکنید، این حالا توی وضعیتی تحت فشار قرار گرفته. حتی کسی که دچار خشونت شده تحت همین بحث هم حالا گاهی اوقات مثلا حکم اعدام رو لغو میکنن یا مثلا قصاص رو ظالمانه میدونن، که میگن اون کسی که خشونت هم داره اون خشونت در واقع به خاطر مثلا یه سری اختلالات هورمونی در اون شکل گرفته و اینها. اگه اجازه بدید ما با آقای دکتر کیانپورشون در بحثمون داریم یه استفاده بکنیم. آقای دکتر این موضوعی که الان آقای دکتر سوزنچی فرمودن تو بحث حق در واقع همجنسگرایی یا حق بروز یک رفتار، اگر این حالا ما طبیعی بودن رو شما فرمودید درست نیست و بحث اختلال رو مطرح کردید، اگر یک اختلال باشه آیا باز میشه بهش حق داد یا نه؟ یعنی که اینجا بحث خشونت هم وقت پیش میاد دیگه، که اگر کسی دست به خشونت بزنه با ادعایی که روانشناسی میکنه که این خشونت برآمده از یک اختلال روانی است، آیا باز میشه بهش حق داد یا نه؟ ما صدای دکتر تو استودیو نداریم، نمیدونم بیننده ها دارن یا نه.
الان صدای من داره دارین؟
بله بله صداتون اومده.
ببینین وقتی که من فکر میکنم اکوی صدای خودم هم میشنوم، نمیدونم اشکال از منه یا
اینجا درست داره.
اوکی بسیار عالی. ببینین وقتی که نوع طبقه بندی تغییر میکنه و اون به عنوان اختلال مطرح میشه دیگه، فکر میکنم حقوقی مطرح باشه. اگه حقوقی هم مطرح باشه در قالب اون اختلال باید مطرح بشه. مثلا اینکه افرادی که دارای اختلالات روانپزشکی هستن، خب هر کدوم حقوقی دارن، اینکه حقوقشون اینه که بهشون رسیدگی بشه، امکانات مناسب بهشون داده بشه و امکانات درمانی مناسب بهشون داده بشه، نه اینکه به لحاظ اجتماعی تلاش بشه که این نوع اختلال در واقع عادی سازی بشه. اون حقوق مترتب هست برش که اینا به اون سمت عادی شدن برش گردونن، یعنی تمام تلاش انجام بشه که اون فرد از اون اختلال کمترین آسیب را ببینه و بتونه اصلاح بشه، بتونه درمان بشه. توی اون بحث لذا حقوقی که برای افراد عادی مطرح هست ممکنه که در این حوزه برای این افراد مطرح نباشه، وقتی که بحث نوع طبقه بندی طبقه اختلال باشه. حالا یه بحثی که تو نوع بحث درمانم بود، من یه نکته‌ای را می‌خواستم اشاره بکنم. اون نوع درمانی که برای این افراد در نظر گرفته میشد قبلا بهش میگفتن کانورژن تراپی، یعنی درمان تبدیلی، یه همچین چیزی که مثلا تبدیل بشن از هموسکشوال به هتروسکشوال. این الان هر کسی از درمانگرایی که در آمریکا یا در کانادا یا فکر میکنم اروپا باشه این نوع درمانه بخواد به کار بگیره جور محسوب میشه. یعنی اگر درمانگری این نوع درمانه به کار بگیره برای تغییر گرایش و هویت جنسی یک نفر، اون مدرک درمانی اون فرد میتونه توقیف بشه و به دادگاه بره. ببینید چطور به حتی به لحاظ حقوقی و قانونی هم روی این قضیه اعمال نفوذ میشه برای اینکه هیچ تغییری اعمال نشه. این نکته ای هم بود که من میخواستم بگم خدمتتون تو بحث، حالا میتونه تو بحث حقوقم حتی این بحث مطرح بشه.
خیلی نکته مهمی بود. در واقع من خلاصه صحبت شما رو اینطوری میتونم بگم که شما معتقدید که حتی اگر اینه که اختلال باشه، حق اون در واقع بیمار درمان هست، نه اینکه جرم یا رفتار مجرمانه‌ای که به واسطه اون اختلال صورت گرفته عادی سازی بشه یا حتی به رسمیت شناخته باشه. و نکته پایانی هم که شما اشاره کردید مسئله دردناکی بود که اینها به اسم حق درمان رو هم از اونها گرفتن، یعنی فرد بیماری که داره به واسطه این مسئله احتمالاً در رنج قرار میگیره، حداقلش این هستش که نسبت به جامعهش متفاوت هست و این او رو در یک فضای در واقع انزوا ممکنه حتی در برخی از جوامع قرار بده، اجازه درمان هم بهش نمیدن و حق درمان هم ازش دارن میگیرن. در حقیقت طرفداران همجنسگرایی امروز به جای اینکه متاسفانه طرفداران همجنسگرایی به جای اینکه حق درمان بدن به اون کسی که گرفتار بیماری هست، به خاطر دادن یک حق نادرست به کسانی که تمایلات مجرمانه دارن، گرایش اختلالی هم نداره، یک رفتار غیر شرعی میخواد انجام بده، به خاطری که برای او فضای آزادی ایجاد بکنن، حق درمان رو هم از اون کسی که واقعا بیماره دارن میگیرن و این خیلی دردناکه. یعنی عملا حقوق بشر دیگه اصلا زیر سوال رفته، هیچ دیگه نه بشریت اینها میشناسن، فقط برای آزادی تمایلات جنسیشون هر حقی رو که ساده ترین حق، حق درمانه، حق درمان از افراد میگیرن، حق درمانگری رو از پزشک میگیرن. خیلی نکته جالب بود آقای دکتر گفتن، به خاطر دادن یک آزادی.
حالا یه نکته دیگه هم من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم و اون
اگه بفرمایید، چون وقت برنامه ما تقریبا رو به پایان هست.
بله، اون به طور خلاصه اون فضایی که ایجاد کردن، یعنی شما الان توی آمریکا و یا کانادا حتی اگر توی یک مهد کودک برید، برای من خیلی جالب بود، فرزند خود من یه مهد کودکی میره که از سنین مثلا یک سالگی پذیرش میکنن تا قبل از اینکه اینها برن وارد دبستان بشن. توی ماه اپریل همین دو سه ماه پیش من دیدم روی دفتر، روی میز دفتر منشی یک پرچم کوچیک رینبو گذاشته شده. من خیلی تعجب کردم، رفتم از رئیس دیکر یا مهد کودک پرسیدم که این چیه این پرچم که گذاشتین روی میز؟ گفتش که این ماه اپریله، نمیدونی که من نمیدونیم چرا گذاشتیم ماه اپریله. بعد ببینین این اصلا اون بچه یک ساله یا دو ساله چی میفهمه از این قضیه که نماد این موضوع را به خاطر اینکه حالا یه سری از قوانین دانشگاه را اینها رعایت بکنن یا کسی به اینها مثلا ایراد یا نگیره که آقا چرا شما احترام مثلا نمیذارین به این افراد، یا یک محیطی فراهم نمی کنین که محیط بهش میان در واقع سیف زون، یعنی مکان امن برای این افراد فراهم نمی کنین، میان توی مهد کودک چنین چیزی را میذارن. و خب بعد دیگه از همون سنین توی دبستان اینها روی این قضیه کار میشه و حالا یه تفاوتی که قائل میشن به لحاظ روانشناختی و این به خورد از همون دبستان به خورد بچه ها داده میشه، اون تف حالا خدا آقای دکتر سوزنچی یه بحث خیلی جالبی در این قضیه دارن، فکر میکنم مقاله هم نوشته باشن، تفاوت بین سکس و جندر هست و اینا از همون ابتدا به اینها القا میکنن که در واقع جندر اون چیزی است که در جنسیت، حالا معادلات فارسی چون من درست نمیدونم چی برای بله جنسیت
بودن، مرد بودن.
این میشه سکس، این که میشه زن یا مرد بودن، اما جندر
جنسیت غالبا میگن آیده که
بله اینجا تو فارسی ما
ولی
اینجا
مشکل داره، معادل خوبی نیست برای شما، معادل خوبی نیست، اشتباه میشه. بله
بله، و اینکه افراد به لحاظ توی ذهن خودشون، نه به لحاظ فیزیکال، توی ذهن خود به لحاظ منتالی، به لحاظ روانی و ذهنی خودش را چی میدونه، خودش را مرد میدونه یا زن میدونه، ممکنه کالبد فیزیکیش مرد باشه اما توی ذهن خودش را زن میدونه و لذا میاد مثلا در قالب یک شریک برای همجنس موافق خودش نقش یک زن را بازی میکنه. با اون چیزی که الان داره ترویج داده میشه
بله.
اینه که شما در اگر اینو به عنوان یک پیوستار ما قرار بدیم که یک طرفه زن هست و یک طرفش مرد و شما هر جایی از این پیوستار خودت میتونه قرار بدی، الان حالا اون بحث مطرح شد که اون چیزی که الان ترویج داده میشه اینه که شما شناوری بر روی این پیوستار، یعنی ممکنه امروز فکر کنی که نزدیکی به زن بودن، فردا احساس بکنی که به مرد بودن نزدیکی.
در حقیقت یک ناهنجاریه دیگه. شما میفهمید این ناهنجاری نه تنها، خلاصش اینطور میشه، این ناهنجاری نه تنها یک ناهنجاری فردیه، این ناهنجاری فردی رو دارن تعمیم میدن به فضای اجتماعی و داره تبدیل میشه به ناهنجاری اجتماعی و این ناهنجاری اجتماعی از بنیادی ترین نهاد اجتماع یا سلول اجتماعی که همون خانواده هست شروع شده و در واقع داره نظام اجتماعی رو از نظام خانواده رو میپاشونه و این به هر حال در چه کوتاه مدت میان مدت یا در نهایت دیگه حتما در بلند مدت منجر به از هم پاشیدگی و از هم گسیختگی نظامات اجتماعی انسانی خواهد شد. خب آقای دکتر سوزنچی، من تشکر میکنم آقای دکتر کیانپور، چون وقتمون خیلی کمه. این
قبل که شما بگید نکته خیلی کوچیکی در تایید فرمایشات دکتر هم خیلی مسئله مهمیه. یعنی توی فضای غرب از 1974 و اینها باید باشه یا 76 اصلا تفکیک سکس و جندر مطرح میشه. میگن که یه چیز داریم مثل سکس که به لحاظ بیولوژیک انسان ها متفاوتن، جنس مرد و جنس زن بلا بیولوژیک
جنسیتشون فرق میکنه.
بعد ولی این که من میگم مردم و شما میگید مردم و اون یکی میگه من زنم بلا ذهنی، این اسمش گذاشتن جندر. بعد میگن ربطی بین سکس و جندر نیست، یعنی که شما میتونی مرد باشی بیولوژیک شما در حالی که جنسیت شما زن باشه. این چیز خیلی عجیبیه.
خب این چیز عجیب تو نکته که صحبت های دکتر خیلی این مطلب برجسته بود و فکر میکنم مهم این بود که نتیجهش در فضای اجتماعی بسیار خطرناک
هست. من میخوام بگم که این
قوت شناور کاملا جامعه
هست. اون وقت نکتهش این است که به لحاظ علمی کاملا حرف بی ربطیه. حالا اینو من فقط اشاره کنم، در همین سال 2018 یه خانومی هستش، الان گشتم اسمش پیدا کنم پیدا نکردم، ولی اسم کتابش اینه، میگه لافتی بادی، بدن تو عشق بورز. بعد این کتاب در نقد همجنسگرها و تراجنسگرها طرفدارای این مطرح شده، میگه آخه چه معنی داره شما جنسیت رو از بدن طرف جدا میکنید؟ میگه آخه این چه جور توضیحیه؟ چه خیلی قشنگ یه کتاب مفصل نوشته، چند وقت پیشم توی کنفرانس ارائهش داد اصل ایدهش رو. میگه آخه تو بدن تو میخوای منکر بشی؟ بدن نه، شما ماتریالیست باش اصلا، اصلا شما بگو خدا و روح و اینا هم نداری دیگه، بدنت که بدنته، تو داری بدن خودت رو انکار میکنی و با انکار بدن میخوای به هویت برسی. من به نظرم خیلی توجه مهمیه، یعنی از حالا دارن میگن تو جنسیتت مهم نیست، تو میتونی مرد باشی، زن باشی، دو جنسی باشی، چی باشی چی باشی، در حالی که داری خودت رو دیگه حداقل داشت دارایی خودت رو داری انکار میکنی.
این در فضای فردی واقعا این وحشتناکه و در واقع میتونه افراد رو دچار بحران هویتی بکنه، یعنی دو خود فرد بحران هویت فردی ایجاد میکنه و بعد این قطعا آسیب های در واقع روانی ایجاد خواهد کرد. ممکنه افراد به شدت دچار افسردگی بشن. این آمار افسردگی، اینکه آمار افسردگی در همجنسگراها چندین برابر افراد عادی هست و اینکه آمار خودکشی در بین همجنسگراها در واقع فکر میکنم 5000% یه همچین رقمی، حالا باز دقیقش اگه شما خاطرتون هست به من بگین، بیشتر از افراد عادی هست. یک آمار بسیار وحشتناک که خب این در واقع میتونه نتیجه همین مسئله باشه که افراد دچار بحران هویت فردی میشن. ساده ترین مقوله هویتی که جنسیت فرد هست که فارغ از هر چیزی، حتی نام فرد، یعنی قبل از اینکه فرد اسم داشته باشه جنسیتش در دوران جنینی داره تعیین میشه و بخشی از هویتش رو شکل میده، این رو دارن منفک میکنن از خود فرد و فرد رو کاملا شناور و رها میکنن. این بحران هویتی، بحران شخصیتی و بحران روانی ایجاد میکنه برای فرد. و مهمتر از اون که من فکر میکنم این بخش هدف اون کسانی هستش که دنبال میکنن این قصه رو، بحران اجتماعی ایجاد میکنه. یعنی تمام زیرساختهای اجتماعی از هم میپاشه. هر جامعه متشکل از افرادشه. وقتی میخواد جامعه بشه از سلولهای اجتماعی باید تشکیل بشه. این سلول اجتماعی خانواده است. اینو دیگه همه جامعه شناس ها قبول دارن. شما با این کار در واقع مهمترین سلول اجتماعی جامعه رو از هم میپاشونید. تک تک عناصر اجتماعی که افراد هستن رو دچار بی‌هویتی میکنید و خب ما بعد از مدتی واقعا با یک جامعه از هم گسیخته روانپریش پر از بزهکاری مواجه خواهیم شد که نتیجه همین بی‌هویت سازی افراد جامعه و از هم گسیختن مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده هست.
بله، من اون اسم اون فرد پیدا کردم، خانم نانسی پیرسی، در سال 2018 کتابی داره This is Lofty Body Answering Hard Questions About Life and Sexuality. به بدنت عشق ببرد، پاسخی به سوالاتی سخت درباره زندگی و جنسیت. چون اصل حرفش تو این کتاب اینه، میگه شما وقتی که دارید بدنت رو زیر سوال میبری به لحاظ هویت خودت، چی برای تو باقی خواهد ماند؟ یعنی با یه دلسوزی و نگرانی رفته سراغ این کتاب. اتفاقا خود خانم فکر کنم چیه تحصیلات مسیحیت هم داره و نمیدونم حالا یه رده های
مسیحیت
ولی داره، ولی میگه که من فعلا با دینم کار ندارم. میگم اصلا این تعبیر، میگم اصلا تو ماتریالیست باش، تو اصلا بگو هیچی نیست. وقتی بدنتو انکار میکنی چی برات میمونه؟ بله،
خب فکر میکنم ما بخشی از پاسخ در ادعای دوم همجنسگراها را هم الان تا اینجا مطرح کردیم، یعنی اون چیزی که ادعا میکنن این حقوق بشر هست. حقوق حق مال جایی که یک منفعتی برای بشر باشه دیگه. ما اینجا تا حالا نکته چند نکته که هم آقای دکتر کیانپور فرمودن، هم مطالبی که از تالی مطرح فرمودین، به چند دلیل رسیدیم که این حق نیست، اتفاقا مضر به حال بشریت و انسان، هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی مضر به حال انسان و بشریت. و تازه این بخشی شاید از این آسیب هاست، یعنی اگه بخوایم بشمانی فکر میکنم آسیب های زیادی هستش که در فضای علمی مطرح هست برای همجنسگرایی که میتونه طرح اینها میتونه ثابت بکنه که این اگر بشر حقی داشته باشد حق ممنوعیت همجنسگراییه.
بله، برای همین من اگه موافق باشید تعداد از آسیب‌های مهم این رو مطرح کنم.
این وقت باقی مونده
حالا چون اگرم شاید نرسیدم، من حالا یه مقاله هم هست ارجاع میدم اگه دوستان خواستن مطالعه کنن. آقای به اسم پیتر اسپریج، ایشون رئیس شورای عالی تحقیقات خانواده توی واشنگتن دی سیه. بعد یه سایتی دارن و تشکیلاتی دارن، مقاله داره به اسم Debating Homosexuality Understanding Two Views، ترجمهش میشه مناقشه در همجنسگرایی فهم دو دیدگاه. من خلاصه از مقاله ایشون رو تو سایت خودم ترجمه کردم گذاشتم، افراد میتونن اونجا مراجعه کنن این چیزو بگن. ایشون یک فصلش میره سراغ آسیب ها و همین موارد که الان من دارم میشونم با آمارهای متعدد با رفرنس های کاملا علمی تو مقالهش میاره. اصل مقاله انگلیسیش هم من فکر کنم لینکش رو توی اون سایت خودم گذاشتم، میتونن دوستان ببینن. من فقط به نقل ایشون سه دسته میکنه آسیب ها رو، میگه یعنی یه آسیب های سلامت جسمیه، یکی آسیب‌های سلامت روانیه و سوم هم آسیب‌های اجتماعی. میگه همجنسگرایی، میگه ما که باش مخالفیم، ما با یک گرایش درونی و اختلال در یه عده آدم مخالف نیستیم، اصلا معنی نداره با اون مخالف باشیم یا موافق باشیم. عده از انسان یه مشکلی دارن، ما با وقوع این رفتارها مخالفیم. این رفتارها چه بلاهایی سر جامعه میاره؟ اینه که دارم میگم بخش رو من که اولین بار خوندم واقعا تعجب کردم. حتی یک از این مقالات رو رفتم اصل مقالهش هم نیا کردم، واقعا هم جرفی دیدم. بله، با یک تحقیق آماری خیلی مفصل این رو نشون دادن. من حالا چند تاشو میشمارم. الان اولیش آسیب‌های سلامت جسمی. توی عرصه سلامت جسمی یک فرد همجنس باز یا کسی که به رفتارهای همجنس گرایانه اقدام میکنه 50 برابر افراد عادی در معرض بیماری ایدز قرار گرفته. 50 برابر، این که آیه پیشهنگی فرمودید شما، 50 برابر یعنی 5000% احتمال مبتلا شدن به ایدز برای یک کسی که به این جور رفتار اقدام میکنه بیشتر از کسی که به رفتارهای در واقع با جنس مخالف اقدام میکنه.
در مورد اون بحث خودکشی
بله
15 برابر،
بله اونا رو بله
اونجا 15 برابر بوده، اینجا 50 برابر.
بله، شیوع بیماری های کشنده مثل هپاتیت آ، هپاتیت بی، سوزاک، سیفلیس، کلامیدیا، اینا توی افراد همجنسگرا تفاوت های بسیار فاحشی داره با افرادی که همجنسگرا نیستند. در مورد خانم ها هم، یعنی همجنسگراهای زنان هم، بیماری های خاص زنانه مثل عفونت های واژینی، مثل سرطان دیدنان که اینا حالا دیگه قصد تقدیر ایشون همه رو با آمارها میگه. این به لحاظ سلامت جسمی، به لحاظ ابعاد روانشناختی ایشون میگه آمار رو کامل آورده تو اونجا. بیماری های مثل استرس، اضطراب، افسردگی، خودکشی، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل با حجم های چند برابر در میان افراد همجنسگرا در مقایسه با افراد عادی هست. بعد جالبه، خود طرفدار همجنسگرا به این اشکالشون پاسخ دادن توی یکی از مقالات، گفتن که این به خاطر سرکوب اجتماعی، اینا رو چون سرکوب کردن اینجور شدن، افسرده شدن، خودکشی میکنن. بعد ایشون دوباره تحقیقات دیگه کردن، این تحقیقات توی مقاله اخیرش آورده، میگه که رفتن مثلا تو هلند، هلند معروفه به بهشت همجنسگراها، یعنی اونجا به لحاظ
قوانینش هم کاملا
قوانین همراه آی دکتر گفتن الان هلند قبلا نبود، الان تو آمریکا هم من تازه فهمیدم اینجوری شده، یعنی حتی استخدام هم این آدما رو بیشتر استخدام میکنن، یعنی انواع حمایت‌ها شده. تو اینجا همچنان آمار خودکشی تو همجنسگراها 5 برابر غیر همجنسگراست که این آمار با سایر کشورها فرقی نداره.
و من فکر میکنم وقت برنامه تمام شده.
اگه اون مقاله هست دیگه دوستان، آره، ببینید آسیب‌های اجتماعی، به لحاظ اجتماعی چقدر ضربه میزنه به خانواده. و این نکته رو بگم، شما میگید که کلیپی داشتید که خود افراد طرفدار خانواده به شدت مخالف این شدن، حتی یک تجمع بزرگ تو فرانسه بود، نمیدونم شما تو
آره الان اتفاقا کلیپش رو ما در پایان برنامه به عنوان تیتراژ ان شاءالله دوستان پخش بکنن به جای تیتراژمون. هم
که خیلی مهمه، یعنی خود فرانسوی ها که سالها این مسئله توشون رایجه، یک جمعیت خیلی عظیم، حالا امیدوارم تو کلیپتون نشده باشه، یک جمعیت خیلی عظیم تظاهرات میکنن علیه قانونی شدن همجنسگرایی و به شدت اعتراض میکنن. چرا اینا اعتراض میکنن؟ اصلا آدم دینداری هم که نیستن، میبینن خانوادهشون در مرز تاییدش پرچم، حالا اون کلیپ رو اگر نشوندن، پرچم های خانواده اینا رو بلند کردن، یعنی میگن ما طرفدار خانواده و همجنسگرایی، خانواده های ما رو داره تهدید میکنه و به شدت نگران بچه هاشونن که نکنه آسیب ببینن از جانب مردان همجنسگرا. یکی از معضلات اجتماعی این است که اینا به شدت مردان همجنسگرا به سراغ کودک آزاری میرن، کودک آزاری جنسی میرن.
من یه نکته ای رو در خصوص همین کلیپی که خواهیم دید خدمت بینندگان بگم، این تظاهراتی که اتفاق افتاد سال 2012-2013 اتفاق میافته، 2012 کوچکتر، اون کلیپی که الان میبینید مربوط به سال 2013 است که یک جمعیتی بالغ بر 1,000,000 نفر به ادعای خود این افراد، خیلی از رسانه‌ها گفتن که تا 800,000 نفر در واقع در پاریس جمع شدن و تظاهرات کردن و پلیس فرانسه که کمترین آمار رو اعتراف کرده میگه 340,000 نفر در فرانسه تجمع کرده بودند. اما با این جمعیت وسیعی که اینها داشتن، پلیس به شدت با اینها برخورد میکنه. فکر میکنم حالا شاید چه این کلیپ ما باشه، شاید هم تو کلیپ بعدی بوده که فکر میکنم دیگه نمیرسیم پخش بکنیم، ولی واقعیت اینه پلیس به شدت، پلیس فرانسه که مهد آزادی هست، به شدت با اینها مخالفت میکنه، با اینها سرکوب میکنه، بسیاری از اینها رهبرانشون و افرادشون رو دستگیر میکنه و از 2013 تا به امروز بهشون در یک فضای امنیتی سنگین اجازه راهپیمایی، اجازه تجمع، اجازه فعالیت نمیدن، چرا که تنها حرفشون اینه که ما حمایت به دنبال حمایت از خانواده طبیعی هستیم، خانواده که یک سایس زن هست، یک مدرس زن و کودکانی که محصول این خانواده هستند. و در همین فرانسه متاسفانه انواع آزادی ها و حمایت های پلیس میشه از راهپیمایی های خیلی کوچکتری که طرفداران همجنسگرایی و انحرافات جنسی دارن و این آسیب جدی هستش که در فضای سیاسی هم باید دنبالش کرد که متاسفانه سیاستمداران امروز با اهدافی که گفتیم به دنبال این مسائل هستن. آقای دکتر، از اینکه زحمت کشید، قبل زحمت فرمودید، بسیار تشکر میکنم. جناب آقای دکتر سعید کیامپور از کانادا، از شما هم تشکر میکنم، زحمت کشیدید، از مطالبتون استفاده کردیم، امیدواریم که مورد استفاده بینندگان هم قرار گرفته باشه مطالب هر دو بزرگوار عزیز. از شما عزیزان و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یاد نگهدارتون.
Some of the biggest right-wing protests in decades. Today, there were four simultaneous demonstrations of the city converging in an area not far from the French Parliament. Police said there were 150,000 people that gathered. The organizers put the figure closer to 1,000,000. On Wednesday, the city...